صفحه 30. خندهش مانند آفتاب بهاری که برفهای سر کوه را آب می کند دل آدم را شاد می کند. اما همین خنده وقتی تکرار می شد آدم حس می کرد ساختگیست. با لحنی شیرین و مؤدب و مهربان گفت: ببخشید آقا، آمده بودم موزه این مدرسه را تماشا کنم. می خواستم از همان پنجره جواب سربالایی بدهم و روانش کنم، چون صدا خیلی عادی و معمولی بود. من آن زن ناشناس را جور دیگر تصور می کردم، اما آهنگ مؤدب و مهربانش مرا از رو برد. به علاوه دودلی آدم را در زندگی به کارهای عجیبی وامی دارد. بفرمایید توی دفتر تا خدمتتان عرض کنم. از سرسرای مدرسه وارد عمارت شد. آخ، کاش آقا رجب زنده بود. این را که نمیتوانست از من پنهان کند. بیرو درواسی در حضور خانم ازش میپرسیدم: آیا این همان زنی نیست که مدل می نشست؟ اما این زن با این صورت زیبا و با این وقار و سنگینی اگر مدل هم نشسته باشد باید دلیلی داشته باشد. فراش خانم را به اتاق من آورد. همین که وارد شد مانند کسی که سالهاست مرا می شناسد و یا مردمی که همه خلق را دوست و خویشاوند خود می دانند گرم و خودمانی گفت: آقا فراشتان هم عوض شده است. اینجا دیگر من خودم را باختم. رنگ از صورتم پرید. فوری یقین کردم که این زن دروغی می‌خندد. هر جمله که می‌گفت پشت سرش یک خنده بلند شنیده می‌شد. در این حال این خنده نمکین و دلانگیز بود. پرسیدم: کی فراشمان عوض شده است؟ غلام الان 3 سال و چند ماه است که در این مدرسه کار می‌کند. با همان آهنگ شیرین و مؤدب، با همان خنده تصنعی گفت: عجب، پس شاید اشتباه میکنم. این زن مهارتی در تقلید و تصنع داشت. از همان دقیقه اول احساس کردم که با یک زن عادی سر و کار ندارم. ناگهان ولو برای چند لحظه هم شده یقین حاصل کردم که خودش است. لحظه چند به چشمهایش خیره شدم. هیچ شباهتی بین این چشمها و چشمهای تصویر روی پرده نبود، اما پیشانی او و لب و دهن و زلفای سیاه و صاف و بینی کشیده قلمی شباهت داشتند. منتها معلوم بود که گذشت روزگار این لب و دندان را هم پیر کرده است. دندانهای سفید یک دست داشت و همین دندانها و لبهای باریک خنده او را دلفریب می کرد. این زن به خوبی می دانست که با خندهش چه تأثیری در دیگران دارد. پالتوی گشادی که آن روزها مد بود بر تن داشت. پالتو سیاه بود. یخه و برگردان سرخ رنگ ابریشمی صورت زن را روشن‌تر و با تراوت‌تر جلوه می‌داد. آستر سرخ پالتو برق می‌زد و نرمی و صافی آن از دور هم ادراک می‌شد. تکمه‌های پالتو باز بود. کیف مشکی را به بازویش آویخته و دستش را به کمربند قرمز رنگ براقی که روی پیراهن سیاهش بسته بود قلاب کرده بود. پاهایش کشیده، متناسب، ورزیده و پسندیده می نمود. یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم و الا این زن می رود و من بیچاره باز هم باید خون دل بخورم. آنچه استاد کشیده هیچ، من هم باید بسوزم و چشم راه باشم. گفتم: تشریف آورده بودید که موزه مدرسه را تماشا کنید؟ بله، خیلی میل داشتم که آن را ببینم. بدبختانه امروز موزه تعطیل است. از برف و باران چند روز اخیر سقف اتاق چکه می کند و برای اینکه به تابلوها صدمه ای نرسد یک هفته موزه را تعطیل کردم تا پس از تعمیر شیروانی مجدداً برای تماشای عموم باز شود. پس موزه تحت نظر شماست و اگر بخواهید می توانید به من اجازه بفرمایید که آن را تماشا کنم. البته ممکن است، اما خب خانم می دانید که کار اداری است و اشکال دارد. با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم و هرچه بیشتر پافشاری می کردم او نرمتر می شد. من اگر یقین داشتم که این بانوی زیبا و آراسته همان زن ناشناس صاحب چشم هاست حتما تسلیم نمی شدم و او را وادار می کردم که از من بیشتر خواهش کند تا او را مطیع کنم و به زانو درآورم. یقین داشتم که زن استاد را می شناخته است. در این حال دودل بودم. می بایستی شخصیت و اراده خود را به او نشان دهم. اما عیب کار این بود که تزلزل خاطر راه مرا سد می کرد و من مجبور بودم دست به عصا بروم. چند بار آرزو کردم که آقا رجب زنده باشد و اقلن یک بار به یک سوال من جواب صریح بدهد. به من گفت اشکال اداری را همیشه می شود رفع کرد. به علاوه من مسافر هستم و اگر امروز تابلوها را نبینم دیگر فرصت نخواهم کرد. این تهدید نبود. این زن فقط به قصد دیدن آثار نقاشی استاد ماکان روز 15 سالمرگ استاد به تهران آمده بود. اما من تهدید تلقی کردم و محکمتر جواب دادم ممکن است از خانم استدعا کنم که روز دیگر تشریف بیاورند؟ نه آقا چون این تقاضایی نکنید، نمی شود. زن ناشناس یکه خورد، صورت خندان، غم‌انگیز و جدی جلوه‌گر شد. اما این وقت چند ثانیه بیشتر طول نکشید، سرش را تکان داد. باز هم خنده سیمایش را تابناک کرد و دندانهای سفید و یک دستش را نمایان ساخت. گفتم چرا، مگر امروز روز خاصی است؟ نه امروز روز خاصی نیست، اما دلم میخواست میتوانستم آثار استاد را ببینم. دیگر داشت مایوس میشد، داشت جا خالی میکرد. از فرصت استفاده کردم و پرسیدم ممکن است از خانم استدعا کنم که خودشان را معرفی کنند؟ من ناظم این مدرسه هستم. ای آقا به من چه کار دارید؟ من هر که باشم از شما تقاضا میکنم اجازه بفرمایید امروز اینجا را تماشا کنم، برای اینکه دیگر فرصت ندارم. از شما خیلی ممنون هستم. شاید خانم خودشان هنرمند هستند، شاید خودتان نقاش هستید، آن وقت البته استثناء جایز است. ممکن است برای روزنامه یا مجله‌ای مقاله‌ای می‌خواهید بنویسید. البته اجازه به شما دادن هر که هم باشید خالی از اشکال نیست، اما دلیل هم همیشه میتوان پیدا کرد. مثلا ممکن است به عذر اینکه وضع رقتبار تالار موزه را به شما نشان بدهم بگویم در را باز کنند. مقصودم از معرفی خودتان این بود، و الا میفرمایید بنده چه بکنم؟ من به این موزه علاقه‌مند هستم. اگر بدانم که توصیه شما به اولیای امور باعث خواهد شد که در ساختمان بنای جدید این مدرسه تسریع شود، حاضرم از الان تا فردا صبح در تالار را فقط به محض خاطر شما باز بگذارم. از این گذشته بالاخره هر کس که به قصد تماشای موزه می آید باید قبلا جواز از دفتر مدرسه بگیرد. به نظرم دلش به حال من سوخت، با نظر رقت‌انگیزی به من نگریست، مثل اینکه از شیرین زبانی من متأثر شد. شاید این لحن اداری من رقت او را برانگیخت. ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. با وجود تمام انتظاری که داشتم، با وجودی که سالها منتظر چنین پیش آمدی بودم، باز هم عجیب بود. به من گفت اسم من فرنگیس است. اگر از شما خواهش کنم که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه را تماشا کنم و بروم، باز هم استدعای مرا رد می کنید؟ من نه هنرمند هستم و نه نقاش و نه روزنامه نویس، اما خیلی دلم می خواهد امروز این تابلوها را تماشا کنم. اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود. لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد نبود. این هم نبود که فرنگیس بی اسم خانوادگی اسم همان زنیست که 5 پیش روز 7 دی به دیدن نمایشگاه آمد و چند روز بعد از آن آقا رجب به من گفت که او را در تالار دیده است. نه، من دیگر یقین داشتم که این زن خودش است. از میان 5 که روز 7 دی 5 پیش به دیدن موزه آمدند و رفتند، یکی به نام فرنگیس بود و این زن نام خانوادگی خود را نگفته بود. من تمام آمار تماشاگران را در نظر داشتم. در طی این 5 مکرر دختران و زنانی با نام فرنگیس آمدند، اما همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی می نوشتند. من با همه صحبت کرده بودم. با چه دلهوره‌ای حرفهای آنها را می شنیدم. اما آنچه وجه امتیاز آن زن ناشناس باید باشد، یعنی نگاه نافذ چشمها، در این زنان و دختران نبود. فقط یک فرنگیس بی اسم خانوادگی 5 پیش در چنین روزی آمده بود و امروز روز 7 دی یعنی روز 15 سالمرگ استاد باز آمده است. آن هم با چنین نگاهی. دیگر شکی باقی نماند که این زن خودش است. خود همان فتانه یا فرشته است که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده است. از همین جهت حقش بود که بیشتر پافشاری کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید و به زانو درآید و تسلیم من شود و اسراری را که من آرزوی کشف آنها را داشتم بروز بدهد. اما ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. وقتی گفت اگر من از شما خواهش کنم، چشمهای این زن حالت عجیبی به خود گرفت. من نمیتوانم بگویم که چه حالتی بود. استدعا کرد، التماس بود، میخواست دل مرا آب کند، میخواست مرا با این چشمهای فتنه انگیز بشوراند. نمیتوانم حالت این چشمها را بیان کنم. احساس کردم وزنه سنگینی دارد دل مرا از محفظهش میکند. ترسیدم، پریشان شدم. آن حالی به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را که میتوانم بگویم، حالت چشم ها شبیه به حالت چشم های صورت روی پرده بود. میل کردم به هر قیمتی شده خودم بروم و این چشم های روی پرده را ببینم. تسلیم شدم. من تسلیم شدم. منی که خیال میکردم خشک و مومیایی شده ام، منی که جز کار اداری و استاد چیز دیگری در سر ندارم، من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم. نگاه چشم ها مرا نیز افسون کرد. چند ثانیه از فرط غضب به خود می پیچیدم. بعد چیزی در دل من آب شد. عقده‌ای گشوده شد. زخمی سر باز کرد و خون از آن ریخت. سستی گوارایی به من دست داد. دیگر شناختمش. پهلوی خودم گفتم چه کشیده است از دست این زن. این خیالات الان که دارم یادداشت‌های روزهای گذشته را تنظیم می کنم به خاطرم می آید. در آن لحظه اختیاری دیگر نداشتم، و او این زن فتنه انگیز فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود. از پشت میز آمدم به طرف در، آن را باز کردم و رو به دالان گفتم غلام بیا در را باز کن. زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست. به او نگاهی نکردم. وقتی غلام وارد اتاق شد پشت میز تحریر رفتم، کلید را در آوردم و به او دادم و گفتم تالار سرد است ها، امروز که آتش نکردی. نخیر، خودتان فرمودید. بخاری نفتی را آتش کن، بگذار در تالار تا ما بیاییم. فرنگیس فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد. کیفش را باز کرد، آینه ای از آن درآورد. نگاهی به صورتش انداخت. با دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد. آینه را در داخل کیف سرخ رنگی که در دست داشت پنهان ساخت و به من نگاه کرد. آن وقت دیگر نطقش باز شد. از ساختمان موزه صحبت کرد، از اینکه دوستان هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد، رئیس شرکت فرش به او ارادت دارد، مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پوکر اوست، خود معاون نخست وزیر همه توصیه های او را می خواند، منتها اینها هیچ کدام ازشان کاری ساخته نیست، اینها باباهایی هستند که می خواهند چند صباح در این ملک زندگی کنند، شریک دزدند و رفیق قافله. کسی به کسی نیست. اما او که یک زن تنها و بی کس است، قدر این موزه را می داند و اطلاع هم دارد که چگونه باید از یک موزه نقاشی مراقبت کرد. همه موزه های اروپا را نه یک بار بلکه مکرر دیده. او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش ساختمان کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدی نیست، اما به اندازه گوساله از هنر سررشته ندارد. این زن یک ریز حرف می زد و قصدش بیان مطلبی که مورد توجه و علاقش باشد نبود. از آسمان و ریسمان می گفت. وارد جزئیات می شد. از زن وزیر فرهنگ گفتگو کرد. از دخترش چیزها می دانست. من به حرفهای این زن گوش نمی دادم. از همان وهله اول کینه‌ای در دل گرفتم. او را دشمن خود تشخیص دادم. او را قاتل استاد شناختم. منتها نمی خواستم به هیچ قیمتی کینه خود را بروز بدهم. میخواستم انتقام خود را از این زن سنگدل بگیرم. به من نگاه میکرد. آیا میخواست در دل و روح من رخنه کند؟ از زیر چشم متوجه تمام حرکات او بودم. همین که دیدم به من مینگرد، خود را مشغول کاری کردم. وقتی بی‌اعتنایی مرا درک کرد، پلک‌های چشمش لرزید. بالای سر من تصویری از استاد بود. فرنگیس گاهی به آن نظر می‌افکند. در این حال حرفش را میزد. به دیوار دست چپ در مقابل پنجره چند کاشی که استاد طرح آن را داده بود به دیوار نصب بود. معمولاً کسانی که به دفتر مدرسه می آمدند همیشه مدتی به تصویر استاد چشم می دوختند، اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشی ها مدتی توجه آنها را جلب می کرد. زن ناشناس زیاد به آنها نگاه نکرد، گویی آنها را زیاد دیده بود. آنگاه برگشت و به درخت کاج زیبایی که برف نقره اندود کرده بود نگاه کرد. با وجود این زبانش بند نمی آمد. از روی صندلی بلند شد و به درخت چشم دوخت. من فرصت پیدا کردم که سراپای او را ورانداز کنم. نیمرخ زیبایی داشت. این زن میبایستی در حدود 40 سال داشته باشد. خوش‌اندام بود. باز هم دستهایش را زیر پالتوی گشاد به کمرش قلاب کرد. انگشتان بلند و کشیده‌ای داشت. پوست سفید انگشتان با طراوت و نرم می‌نمود. در صورتش هیچ علامتی از پیری دیده نمی‌شد. فقط وقتی آدم لبها و بینی را با آنچه در تصویر چشم‌هایش ثبت شده مقایسه می‌کرد، می‌دید که تفاوتی هست. زلفایش بلند بود و از پشت گوش تا نزدیک خط لب یک فر خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن می‌نمود. موهای مشکی براقی داشت، مانند قاب سیاهی بود که پوست سفیدی را سفیدتر جلوه می‌دهد. یک چین در پیشانیش هویدا بود. از لب و دهان و پیشانی حالتی جلوه‌گر نمی‌شد، اما چشم‌ها در وضع عادی غم‌انگیز و تأثرآور می‌نمود. چند لحظه در اتاق سکوت حکم فرما شد. من همه‌اش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرف وادارم، اما به حرف حسابی، به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم، نه به حرفی که او برای تسخیر من می‌زند. پهلوی خود می‌اندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد. آیا باید با او مدارا به خرج داد، با استدعا و التماس به او نزدیک شد، یا اینکه این زن پرمدعا و خودخواه را باید با قدرت شخصیت مطیع ساخت؟ همین سکوت او پرمعنی بود. همکنون داشت با من بازی میکرد. حداقل پس از اینکه با نگاهش مرا افسون کرد، حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در اتاق را باز کند، حقش این بود که به نحوی تشکر خود را ابراز دارد. این زن به چشمهای خود خیلی مینازد. با چنین تلسمی استاد را افسون کرده بود و حالا در مواجهه با من هم کامیابی نصیب او شد. منتها من مدت‌ها بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم ناظم بیچاره‌ای باشم و پشت این میز محقر بنشینم، فقط به امید اینکه با این زن روبرو شوم. بنابراین بی‌اعتنایی نمی‌توانست تأثیر ناگواری داشته باشد. شاید هم فرنگیس برآشفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و برنده ترین حربه‌ای که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پا درآورد. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود می‌گرفت و با من بی‌اعتنایی می‌کرد. در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف وادارم. یک نکته برای من مسلم بود. جان من دیگر به لب رسیده بود و اگر نمی توانستم سر این پرده نقاشی را کشف کنم از پا در می آمدم، یا امروز یا هرگز. ناگهان فکری به خاطرم برق زد. فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشه‌ام را بسنجم. از پشت میز برخاستم، به طرف در رفتم، دستگیره را گرفتم و گفتم: اجازه می فرمایید من سری به کلاس ها بزنم؟ گاهی شاگردها در کلاس میمانند و این برخلاف مقررات است. آنها را از کلاس خارج میکنم و فوری برمیگردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. خیلی طول میکشد آقا، ممکن است اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه بروم؟ آنقدر هم حوصله نداشت. آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود. نه خانم، اولا که من باید در خدمتتان باشم. به علاوه 5 دقیقه هم طول نمیکشد. گفتم و در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. با کمال عجله به تالار موزه رفتم. غلام در را باز کرده در آستانه تالار منتظر من بود. به او گفتم: غلام، تو دیگر منتظر نباش، برو به خانه. من خودم در را می‌بندم و کلید در عمارت را به سرایدار می‌دهم. برو جانم. به محض اینکه غلام از پله‌ها پایین رفت، وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با ولعی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشمهایش رفتم. گویی برای نخستین بار با این پرده روبرو شدم. گویی سالها شرح آن را شنیده و کپیه هایی از آن دیده، ولی خود آن را هرگز به چشم ندیدم. گویی از نو جوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه میشوم. چشم ها دیگر برای من معنی داشت. چشم ها اراده مرا هم سلب کرد. چند دقیقه به آنها خیره شدم. تمام فاجعه زندگی استاد در نظرم جان گرفت. پشت این زن پرحرف را باید به زمین مالید. می نگریستم و نقشه خود را طرح می کردم. چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار دارم می کنم. در انبار را باز کردم و پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم و دستی روی چشم‌ها کشیدم. مثل اینکه با لمس آنها بیشتر درک می کنم. بیشتر لذت می برم. گرد لطیفی روی پرده حس کردم. خاک آن را با دستمال گرفتم. تابلو را بلند کردم و با هر دو دست روی سر گذاشتم و به انبار بردم. تابلو سنگین بود و من ناتوان حس می کردم که دارم زیر بار خم می شدم. نفس زنان دو مرتبه به تالار موزه برگشتم. چند ثانیه روی چارپایهی نشستم، عرقم را خوش کردم، باز به دفتر آمدم و گفتم بفرمایید خانم، من حاضرم همراه شما بیایم. روی صندلی راحت نشسته بود و تصویر استاد را تماشا می کرد. به محض اینکه صدای مرا شنید بلند شد، کیفش را که روی زانویش بود برداشت، بند آن را به دستش آویزان کرد و گفت متشکرم آقا. دم در ایستاد. در را نگاه داشتم و وقتی فرنگیس خارج شد در را بستم و قفل کردم. فرنگیس منتظر نشد که راه را به او نشان دهم. معلوم بود که خودش راه را بلد است. از پله ها بالا رفت و من دنبال او بودم. دم در تالار ایستاد. من در را باز کردم و داخل شد. در تالار را بستم و چراغ های تالار را روشن کردم. به محض اینکه تالار روشن شد در صورتش خیره شدم. جای پرده چشمهایش روی دیوار روبروی پنجره خالی بود. ناگهان در روشنایی چراغ متوجه شدم که چیزی کم است. اما فرنگیس متوجه نشد. شاید هم خیال میکنم نفهمید. یک نکته برای من مسلم شد. این زن باهوش و با استعداد است و به آسانی میتواند به جلد آن موجودی که میخواهد نمایش دهد درآید. اگر لازم شود با یک نگاه چشم، با یک حرکت لب و با یک چین روی پیشانی میتواند خود را با عاطفه، رقیق القلب و آشفته و فکور جلوه دهد. با یک لبخند بسیاری را از پا در آورده. شاید میخواست نشان دهد که متوجه چیزی نشده. اما من فوری احساس کردم که تالار موزه بدون پرده چشمهایش از آن استاد نیست. رفتم وسط تالار کنار بخاری نفتی ایستادم و زن را تحت نظر گرفتم. فرنگیس از سمت راست شروع کرد به تماشای پرده های نقاشی استاد. من در وسط ایستاده بودم و به هر طرف که او می رفت می چرخیدم و او را می پاییدم. مقابل بعضی از این تابلوها کمی مکس می کرد و زیرا ندیده می گرفت و می رفت. این زن یک تماشا کننده عادی نبود. خود را هنرمند هم نمی خواست جلوه دهد. از خود می پرسیدم برای چه اینجا آمده؟ این چه هوسیست؟ من همیشه او را از پشت سر می دیدم. به هر طرفی که او می چرخید من هم می چرخیدم. دیگر نمی خواستم به چشمهای این زن نگاه کنم. از نگاهش پرهیز می کردم. می خواستم از پشت حرکات او را بدون اینکه تحت تأثیر افسون چشمها و زیبایی صورت بروم تحت نظر بگیرم. هنرمند و خبره به نظر نمی آمد. اما مانند آدمهای کنجکاو هم که هنگام تماشا بختشان می زند و دهنشان باز می ماند نمی نمود. از کنار بعضی تابلوها تند رد می شد. گاهی مکس می کرد. ناگهان چندین قدم تند بر می گشت و پرده دیگری را زیر نظر می گرفت. گویی تمام پرده ها را می شناخت و در هر یک از آنها چیزی که دوست داشتنی بود می آفت. از وقتی که وارد دفتر شد، این زن نخستین بار بود که زبانش بند آمد. هنر استاد بر او تسلط یافت یا قدرت خاطرات گذشته او را کوبید یا هر دو؟ من مانند فرماندهی که نقشه ای را طرح و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزی است در اضطراب بودم. دلم می تپید اما به کامیابی خود اطمینان داشتم. غیظم گرفته بود. بی خودی با خودم حرف می زدم. به خودم می گفتم به من بی‌اعتنایی می کنی؟ به من محل نمی گذاری؟ برای من آسمان و ریسمان می بافی؟ با آدمی که در زندگی از هیچ کس توقعی ندارد و به همین جهت زبانش دراز است، با آدمی که دیوانه استاد است، با آدمی که شبها خواب چشمهای تو را دیده، با من، با کسی که از همان نگاه اول ادا و اطوار تو را دریافت و فهمید با چه کسی سر و کار دارد. حالا ببینیم که کی شیرین زبانی می کند. حالا ببینیم که کی به خواهش را التماس می افتد. یقین داشته باش که افسون چشمها همان بار اول بود. دیگر گذشت، من غافلگیر شدم. مردی چون استاد را از پا درآوردی، دیگر باید به میل و اراده من باشی. اطمینان به کامیابی قطعی بود. با وجود این خوره دودلی دست از تن و جان من بر نمی داشت و تارهای روح من را می خورد. مبادا این زن برای این که خودش را لو ندهد اسمی از پرده چشمهایش نبرد. آن وقت من باختم. نکند که این زن خودخواه برای پنهان کردن اسرار گذشته زندگیش به روی خود نیاورد که آن پرده اصلی در تالار وجود ندارد. زن ناشناس داشت به جای خالی پرده مفقود نزدیک می شد. تشویش من هر آن افزون تر می شد. در این حال بیشتر خودداری می کردم. برای من موضوع این زن مرگ و یا زندگی بود. برای من موفقیت یک زندگی بسته به موفقیتی بود که داشت نصیبم می شد. اگر من نتوانم اسرار زندگی استاد را به مردم ایران حالی کنم، دیگر چه فایده ای از زندگی خود بردم؟ اگر مردم ایران امروز که روز تلاش و کوشش است، بفهمند که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه می کرد، اگر امروز بتوانند درک کنند که نقاش بزرگ ایران در این حال در امور کشور خود مستقیماً دخالت می کرد و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم کشورش توأم می دانست، بله آن وقت بیشتر تشویق می شدند، بیشتر می زدند و می خوردند و خوره یأس و بی‌علاقگی کمتر در وجود آنها تأثیر داشت. باید به هنرمندان گفت و فهمان که استاد نقاش را چرا تبعید کردند. اگر کسی در آن دوران ستمگری که پدر با ترس و لرز با فرزندانش همبام بود ایستادگی می‌کرد، امروز که آزادی عمل بیشتری در اثر کوشش و از خودگذشتگی‌های همین امثال استاد و هواخواهانش برای همه کس فراهم است، هر انسان زنده‌ای وظیفه‌ای دارد. اما دلهوره من فقط به این دلیل نبود. خودخواهی من هم اثر مهمی داشت. اصلا آن وقت که در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس را با چشم دنبال می کردم، آنچه امروز به این روشنی و دقت می بینم، گسسته و بیبند و بار در نظرم موج می زد. بله، خودخواهی من هم اثر مهمی داشت. بالاخره من تنها کسی بودم که می توانستم پرده از روی زندگانی پرمشقت استاد بردارم. من تمام تابلوهای او را عمیقاً و دقیقاً مورد مطالعه قرار داده بودم. تمام یادداشت‌های حواشی کتاب‌هایش را خوانده بودم. چی درباره هنرمند به اندازه من زحمت کشیده بود، خون دل خورده بود. کی مثل من استاد را می‌شناسد؟ چقدر در زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم. بدبختانه وسیله نداشتم با وجود استعداد. برای من دیگر جز تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید این موفقیت در دست این زن است. من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم، دامنش را بگیرم و از او بخواهم که تقاضای مرا اجابت کند. زن به محلی که جای پرده چشمهایش بود نزدیک شد. نگاهی به آن انداخت و رد شد. دو مرتبه برگشت، دستش را از کمرش برداشت، سرش را به عقب انداخت. ناگهان خوشش زد. با سر انگشتش گردی را که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد. رو کرد به من. رنگش پریده بود. چشمهایش می درخشید، مثل این که می خواست بگوید دارید مرا فریب می دهید؟ چه نیرنگی می زنی؟ تابلو کجاست؟ اما به او رو ندادم. منتظر بود که حرفی بزنم. من خونسرد بودم. دستهایم را گرم می کردم و به شعله کبود رنگ بخاری می نگریستم. این لحظه پرتگاه بود. او باید به حرف بیاید. آقای ناظم، مثل این که جای یک پرده خالی است. بله خانم، ممکن است. مگر پرده های استاد را از این تالار بیرون هم میبرند؟ بله میبرند و گاهی هم گم میشوند. مشتری هم پیدا میکنند. این پرده ها را میفروشید؟ همه کاری ممکن است. چطور ممکن است؟ چنین انتظاری نداشت. استرابش به حدی بود که آنچه در صورتش پنهان بود نمایان شد. چهرهش غم‌زده به نظر آمد. منتها من خونسرد بودم و بی‌اعتنا.